به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگر خدمت شما هستیم با موضوع مدیریت بر فرایند فروش و اینکه KPI های ماهانه تیم فروش رو میخوام به شما عزیزان آموزش بدم که چه شاخصه هایی وجود داره برای بررسی فرایند عملکرد تیم فروش. تیم فروش از چند فروشنده در زمینه تجارت تشکیل میشه و ما در پادکست های قبلی، فکر کنم پادکست شماره 25 بود که در رابطه با شاخص کلیدی عمل کرد یا همون KPI صحبت کردیم و الان میخوایم وارد بحث مدیریتی اون بشیم که به صورت ماهانه چه شاخصه هایی رو باید ارزیابی کنیم، چه چیزهایی رو باید ردیابی کنیم در فعالیت تیم فروش خودمون. و همه این مواردی که میگم رو دیگه به صورت کاملا کاربردی و اجرایی است، چیزی که سالها خودمون داریم انجامش میدیم و تجربیات خودم رو به صورت کاملا خلاصه وار به شما عزیزان انتقال میدم، برای خودتون یادداشت کنید، دکتر برداری کنید و در تیمهای خودتون استفاده کنید. شاید یکی برگرده بگه استاد من که تیم ندارم، برای من آیا صحبت خاصی میمونه یا خیلی برم دنبال تیم سازی؟ اگر تجارت خودتون رو با آراد برندینگ به درستی شکل داده باشید، متوجه میشید که میتینگ های مختلفی در حال برگزاریه و شورای استانی هر روز داره تشکیل میشه، از استان شما، شهر شما، افراد مختلف میان در این میتینگ ها و کافی همدیگر رو پیدا کنید، شناسایی کنید و با همدیگه تیم بشید. این بهترین گزینه است، پیشنهادی که میتونم برای شما بدم، شمایی که قدرت پرداخت پول به ازای نیرو ندارید، اینکه حقوقش رو بخواید تامین کنید و شکهایی دارید اصلا اینکه آیا اون نیروی من از پس هزینه های خودش بر میاد، تا چه برسه به اینکه حالا چیکار کنیم تا این نیرو سودآور شود. اینا همه مباحث مدیریتی هست که اصلا حساب کتاب کنیم یه نیرو حداقل اگر 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان برای سیستم شما، برای سازمان شما، برای مجموعه شما خرج به همراه داره، باید حداقل بتواند حقوق خودش رو در بیاره. یعنی اگر حتی به شما سود هم نرسون و خودش داره 15 میلیون حقوق میگیره، باید حداقل، یعنی اگر این اتفاق بیفته تازه شما در حالت ثابت موندی، به این معنی نیست که رشد کردی. و ثبات داشتن در اقتصاد امروز هم با این وضع تورم یعنی ضرر، یعنی اصلا شما در حال حاضر با این حد اقلی هم حتی اگر انتظار داشته باشید، بدونید که در حال ضرر کردنید. اما برای ماهای اول، یعنی ماه اول دقیقا از اینکه این فرد رو استخدام کردید تا بخواد قوی تر بشه، اگر بتونه در ماه اول به اندازه حقوق خودش پول در بیاره، بدونید که این نیرو میشه روش کار کرد، میشه روش سرمایه گذاری کرد، بیشتر بهش آموزش داد، یاد داد و در ماهای دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم به بعد دیگه میبینید که برای شما سودآور خواهد بود. پس بکارید تا برداشت کنید. اما اگر باز هم میگی استاد من میترسم، در رابطه با ترس، شک، همه اینها من پیشتر صحبت کردم، اما خب خیلی عزیزان دوست دارن که سریع رشد کنن. اگر بنابر این باشه که شما سریع رشد کنید، باید از تجربیات آراد برندینگ بهره مند بشید، استفاده کنید. ما هم شبیه شما بودیم، ما هم پدران پولدار نداشتیم، ما هم پارتی نداشتیم، ما هم از جای وام نگرفتیم و روی پای خودمون ایستادیم و دنیای تجربه در اقتصاد ایران، در خارج از کشور، موضوعات صادراتی، شرکت داری، مدیریت منابع انسانی، تأمین بودجه، همه اینها دنیای تجربه تا به امروز کسب کردیم و همشو در قالب فایل های آموزشی، در قالب مشاوره های حضوری داریم به صورت کاملا رایگان در سطح کشور توضیح میکنیم، منتشر میکنیم تا هر کس، چه به واسطه آراد داره این فرد کار میکنه، چه بدون آراد، بتونه مفید ظاهر بشه برای اقتصاد کشورش و ایران رو از وضعیت کنونی، در واقع به نوعی هر کس به سهم خودش، به اندازه خودش بتونه انشاءالله نجات بده. اما شما تاجر عزیز آراد برندینگ که دارید این صحبت رو میشنوید، به شما هم من یک نسخه ویژه تر و وی آی پی تر در واقع ارائه میکنم و پیشنهادم به شما عزیزان اینه که تیم بشید، که با هم دیگه رفیق بشید، دوست بشید در شهر خودتون، در استان خودتون و بتونید شرکتی رو تأسیس کنید، راه اندازی کنید، مثلا برید دقیقاً تأسیسش هم قانونی باشه، یعنی برید اداره ثبت شرکت ها 5 نفر 6 نفر 10 نفر که به هم دیگه اعتماد حداقلی دارید بیایید شرکت رو راه اندازی کنید. اگر اعتماد ندارید میتونید اعضای خانواده خودتون، حالا همسرتون، پدرتون، مادرتون، فرزندتون اگر به سن قانونی رسیده باشه رو بیارید و شرکت خودتون رو تأسیس کنید. و پس از تأسیس شرکت، خب محل شرکت هم مهمه که کجا بخواید فعالیت داشته باشید. شاید خیلی از عزیزان بگن که ما سرمایه‌شو نداریم. خب الان شما بخواید دفتر رو اجاره کنید در یک شهرستان، حداقل 200 میلیون 300 میلیون پول پیش نیاز داره، حداقل ماهانه 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون هزینه اجارهش میشه، پس این پول رو باید داشته باشم. خب من نسخم به گونه ایست برای فقیرترین افراد که میگن استاد ندارم، خب من 200 میلیون، من ته مثلا دارایی 20 میلیون تومان هست الان، باشه 10 نفر بشید 10 تا 20 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، خب شرکت 10 نفره خودتون رو در اون استان، در اون شهر تأسیس کنید، کاری نداره که. پس ببینید ظرفیت های همدیگر رو بشناسید. یکی میگه استاد من 5 میلیون میتونم بدم، خب تو سهم بیشتری داری در این شرکتت. پس خیلی مهمه که افراد ظرفیت همدیگه، یکی از ظرفیت ها ظرفیت مالیه، یکی ظرفیت کاریه. یکی میگه استاد من 20 میلیون دارم اما تایمم آزاده، یعنی همه عزیزان تو شرکت اگر 8 ساعت کار میکنم من 12 ساعت اصلا تو شرکت میمونم و کارها رو پیش میبرم، عالیه. پس یکی زمان رو میاد میگه من زمان بیشتری میذارم. یکی میگه استاد این که داره 12 ساعت کار میکنه، من کار 12 ساعته این رو تو 6 ساعت میتونم جمعش کنم، یعنی کل کارهاش از بس کنده 12 ساعت طول میکشه تا این کار رو انجام بده، این کارش رو من 6 ساعته جمع میکنم. آفرین. پس یکی پیدا میشه که سرعت عملش بسیار بالاست، استعداد زیادی داره. در رابطه با همه این واژه ها، استعداد، سرعت، من پیشتر در پادکست هام گفتم و امیدوارم قبلی ها رو شنیده باشید و به کار بگیرید تا رستگار شوید. اگر صرفا بشنوید و هیچ اقدام و عملی صورت نپذیرد، هیچ اتفاقی هم در زندگی اون شخص رقم نمیخوره. من اینو دارم تاکید میکنم و هر کس که انجام دهد نتیجهش هم دارم حتی ضمانت میکنم، تضمین میدم که نتیجه به همراه خواهد داشت، چرا که پیشتر خودمان انجام دادیم و میدیم و به دیگرانی قبل از شما هم توصیه کردم. من سال اولی کارم که نیست، به دیگران توصیه کردم و به اونها برنامه دادم و اونها هم اجرا کرده بودن و نتایج رو گرفتن. لذا اگر استراتژی درست باشد، این درستی رو پیاده کنید، جواب میدهد. تمام. اینو خواهشم بفهمید که ما یک استراتژی، یک سناریوی برده رو هیچ وقت از دستش نمیدیم، بارها و بارها و بارها روش میمونیم، تلاش میکنیم، کار میکنیم رون استراتژی برده و باز هم نتیجه میدهد، باز هم جواب میگیریم. طبیعی، اصلا قانون طبیعت و جهان همینه. شما یه درخت سیب رو اگر بیای پرورش بدی، رشد بدی، میبینی که سیب خروجی اون هست. اگر یک بوته توت فرنگی رو بیای بکاری و پرورش بدی، میبینی که خروجی میشود توت فرنگی. یعنی این بذر رو اگر بکاری و پرورش بدی خروجی یکسان داره، نمیشه بوته توت فرنگی رو بکاری، بذر اون رو بکاری و بعد بخواد ثمره مثلا گوجه به شما بده، نه، دقیقا همون ثمره رو میده. اما اگر دیدید که یک ثمره دیگه‌ای در کسب و کارتون دارید دریافت میکنید، یقین بدونید که دارید راهو غلط میرید، یقینی بدونید که دارید راهو اشتباه میرید و درست انجام نمیدید و نیازمند مشاوره است، صحبت بشه، اصلا تلفنی حضوری، که استاد که عزیز من دارم این کارو انجام میدم و اون مدیر استراتژی شما، اون مشاور شما، اون منتور شما شما راهنمایی کنه که کجاها اشتباهه، کجاها درسته. و خود من هم به شخصه یه سری میتینگ ها دارم برگزار میکنم و در اون فضا هم به شما عزیزان کمک خواهم کرد و راهنمایی میکنم. اما بدونید ترس، شک در این مسیر همیشه با شما عزیزان همراه خواهد بود تا انتهای زمانی که خدا به شما فرصت داده، عمر داده، برای هممون میمونه. و امیدوارم که با داشتن مشاور بتوانید این ترس ها رو کوچیک کنید، کمش کنید و راه درست رو پیش ببرید. اما بریم سر وقت کاپی‌های ماهانه تیم فروش خودمون که اصلا باید چه کارهایی انجام بدیم. اولین موضوع عزیزان من، بدونید که بحث فروش کل هست. مهم در فرایند تجارت فروش است. مهم فروش است. اینو خواهشن هر نیروی اگر اومد بعدن استخدامش کردی میخوای بهش یاد بدی، اینو به عنوان یک نمیدونم تو تابلوت بزن، روی یک برگه بنویس، جلو چشمش باشه، روی لپتاپش بچسبون، یه حرکتی بزن که این واژه همش جلو چشم شما باشه. این باید مرور بشه، چون شما فراموش میکنید، یه وقتایی به حاشیه میرید، از جاده دور میشید. مهم فروش محصول هست. پس اولین کاپیایی که من دربارش صحبت میکنم فروش کل هست که نشان میدهد کل درآمد ایجاد شده توسط تیم فروش شما در دوره زمانی مشخص چقدر است. این شاخص کلیدی عملکرد تیم شما به ازای نفرات شما هم مهم می شود. یه وقت تیم، یه وقت نفره. آقا این فرد فروش کل ماهش چقدر شده؟ چه تارگتی براش گذاشته بودیم؟ تارگت گذاشته بودیم مثلا تو ماه اول بتواند 50 میلیون تومان بفروشد کالای ما را، خدمات ما را. آیا از شروعش تا 30 روز بعدی که بهش فرصت دادیم تونست این عدد رو تاچ کنه، لمسش کنه، تارگت رو بهش برسه، به این هدفی که براش گذاشتیم دست پیدا کند؟ یا اینکه میگی نه استاد، ما براش تارگت گذاشتیم 50 میلیون، این 5 میلیون هم نفروخته. خب آیا باید منتظر بمانیم تا انتهای ماه فرا برسد و تازه بفهمید که 5 میلیون فروخته؟ خب چرا هر روز رصدش نکردید؟ اگر قرار هست این فرد در یک ماه 25 روز کاریه، برای خودتون بنویسید 4 تا روزش که تعطیله، یه روز از ماه هم احتمالاً یه تعطیلی پیش میاد، این حداقل 5 روزش تعطیله، 2 روزم احتمال داره مرخصی بگیره در ماه، درست؟ این همین الانش شد چی؟ 7 روز تعطیلی. پس یک ماه کاری رو حالا داره بخشنامه، مثلا خیلی‌ها میگن که آقا فلان روزها هم شاید تعطیل بشه، این همینطور داره روز کاری رو کم میکنه. پس برای خود مشخص کن، یعنی بیا بگو آقا این باید 50 میلیون بفروشه، 50 میلیون رو باید توی مثلا 25 روز 20 روز بفروشه. خب باشه، این 50 میلیون رو من تقسیم بر 20 میکنم، باید بتواند روزانه 2.5 میلیون فروش داشته باشد. پس اگر نداشت، خب آقا داره چیکار میکنه؟ استاد خب یه روزه که نمیتونه بفروشه. بله درست میگی، بیا بازار رو بذار یه هفته، یعنی یه هفته که کار کرد، یعنی این 2.5 ضرب در 7 میکنی، باید 17 میلیون و 500 بتواند فروخته باشد. آیا توانست 17 میلیون بفروشه؟ آیا نزدیکش شده حتی 15 میلیون؟ نه اصلا 10 میلیون توی هفته. میبینیم که خیر استاد، تارگتی براش گذاشتیم، به این فروش کل نرسیده. اینجا نیازمند بازبینی هست. استاد اخراجش کنیم؟ بحث مدیریت منابع انسانی موضوع امروز هم نیست، یه بحثیه که حالا در آینده بهتون آموزش میدم که اصلا چگونه باید استخدام کنی، کیا رو بیاری جزء تیم خودت. اگر اشتباه بیاری همش هزینه هست رو دوش شما میندازه و باعث میشه که شما ورشکست بشی و بودجه و منبع مالی شما مشخصه عددش، و اگر درست مدیریت نکنید یقینا مرگ کسب و کار، شکست کسب و کار شما رو به همراه خواهد داشت. این مبانی هم در آینده انشالله صحبت خواهم کرد. پس اولین شاخص فروش کله، باید معلوم کنی آقا این تیم من، کل تیم باید چقدر بفروشه، این فرد باید در این زمان مشخص چقدر بفروشه. حالا شاخص دوم شاخص مربوط به مشتری جدید میشه، اینکه از این فروشی که انجام شد چند درصدش مربوط به فروش به مشتریان جدید شده. یعنی چی؟ شما در تجارت دو مدل مشتری خواهید داشت، مشتریان جدید که تا به امروز هیچ خریدی از شما نداشتند و مشتریان قدیمی که در اصطلاحات آکادمیک بهش میگن مشتریان بالقوه و مشتریان بالفعل. بالفعل یعنی کسانی که از ما حداقل یک بار جنس خریده بودند در گذشته. مشتری بالقوه یعنی تا به امروز هیچ کالایی، هیچ خدماتی از ما دریافت نکردن، ما نتونستیم تا به امروز چیزی به اونها بفروشیم. و در یکی از همایش ها، فیلمش در مدرسه تجارت هم هست این آموزش، به شما آموزش دادم که کدام یک بهتر است. در یکی از میتینگ ها هم عزیزان اومدم برای سرش صحبت کردم، بحث کردم که فروش به مشتری جدید چه مزایایی داره، فروش به مشتری قدیمی چه مزایایی داره، و در رابطه با پاپلاین یا همون خط تولید، همون بحث کاریز فروش صحبت کردم که فروش در تجارت یک کارخانه است و اگر این مبانی رو درست پیش ببرید میبینید که عددهای میلیاردی میتونید به دستش بیارید. که پس همه اینها بهش میگیم مدیریت. و یک کارخونه، یک خط تولید که داره، این ورودی اولش خیلی مهمه، مواد اولیه‌اش مهمه. پس مشتری جدید یه بحثه، فروش بهش سخت‌تر هم هست، اما اینها باعث رشد سازمان شما میشن. و مشتری قدیمی هم مهمه، کسی که ما پیشتر چند سال قبل در واقع بذرش رو کاشته بودیم، تبدیل به درخت شده الان و داره هر سال این درخت سیب خودش دیگه خودجوش میوه‌ش رو میده، اما بذر جدید باعث میشود که میوه آینده ما بیشتر شود. پس درخت‌های قبلی راحت میوه میده، نیازی روش زیاد تلاش کنی، زحمت خاصی نداره، اما مشتری جدید، بذر جدید شما نیازمند تلاش هست. باید بکارید، باید باش همراه باشید و در فرایند داشت اونو ازش مراقبت کنید، حفظش کنید تا آفت نزند، تا مشکلی براش پیش نیاد، تا رقیب ها مشتری شما را به غارت نبرند. پس خوب دقت کنید عزیزان من، فروش به مشتری جدید سخته، اما رشد سیستم من، سازمان من، منوط به دقیقا مشتری جدیده، و فروش به مشتری قدیمی راحته و به خاطر زحماتیه که در گذشته شما کشیدید و باید اونو حفظش کنید تا وفادار بماند نسبت به سیستم شما. پس اگر رشد میخواید، مشتری جدید رو به هیچ وجه فراموش نکنید. پس باید شما برای سیستمت، برای سازمان تعریف کنید که آقا، که نیروی فروش من، که حتی خود من، منی که دارم تجارت میکنم، چند درصد از فروش کل من مربوط به مشتری جدید شده. تارگت گذاشتی 1 میلیارد که نیروت بفروشه، که خودت بفروشی، نیروت هم تارگتو لمس کرده، زده، تاچ کرده، گفته آقا من 1 میلیاردم که فروختم، بیا. خب باشه، قبول. از این 1 میلیارد چقدرش، چند میلیونش بابت فروش به مشتری جدیده؟ یهو میبینی که آقا 1 میلیون تومان فقط جدید پول گرفته، 999 میلیون تومانشو از رفته از مشتری قدیمی های ما گرفته. خسته نباشی، قدیمی رو هر کسی بلده بره بگیره، جدید پس تو 1 میلیون گرفتی. پس رشد من در آینده منوط به شخص تو نبوده، تو درست 1 میلیارد گرفتی، اما من میدونم با تو رشد نمی کنم، چون تو برای من بذر جدید نکاشتی، تو فروش جدید نداشتی، تو به مشتری جدید من نتونستی بفروشی، رفتی رو قدیمیان فقط کار کردی، مثل این مغازه‌داری که یه عالمه مشتری قدیمی داره، فقط داره به قدیمیاش میفروشه، جدیدو نمیتونه جذب کنه، مشتری جدید نره، هر کی میاد تو مغازه‌اش این مشتری سابقشه. برای همین هم هست که رشد نداره و حتی مشتری قدیمی میمیرد، یعنی واقعا به مرگ فیزیکی میمیره و این مشتریاش داره کم میشه. مشتری قدیمیش تصمیم میگیره اصلا بره از رقیبش جنس بخره، پس باز هم کم میشه. پس بدونید رشد سیستم شما، رشد سازمان شما منوط است به جذب مشتری جدید. خب استاد چجوری درصدش حالا حساب کنیم؟ برای این KPI درصد به این صورته. پس یه درآمد کل الان فهمیدی، درآمد حاصل از مشتری جدید، خوب دقت کن. پس چی میگه آقا؟ از 1 میلیارد 200 میلیونش چی شد؟ فروش به مشتری جدیدی بود که تا دیروز این آدم از ما هیچ خریدی نداشت. خب کلا هم میگه 1 میلیارد فروختم، بله. 200 میلیون رو تقسیم میکنید بر درآمد کل، یعنی همون 1 میلیاردی که فروخته. پس درآمد حاصل از مشتری جدید تقسیم بر درآمد کل ضرب در عدد 100، این درصد رو برای شما مشخص میکنه. خب در این حالت مثال عدد میگم که بفهمید دقیقا. 200 رو تقسیم بر 1 میلیارد میکنی، 200 میلیون رو تقسیم بر 1 میلیارد ضرب در 100 میشه 20%. آفرین. پس 20% پول گرفته شده توسط این تاجر من، این نیروی فروش من، از مشتری جدید بوده. استاد حالا این درصد خوبه یا بده؟ بستگی داره به مدل تجارت شما. اینکه چه کارهایی انجام دادید، چقدر هزینه کرده بودید بابت برندسازی، آیا برند ناشناخته‌ای هستید یا خیلی معتبرید؟ چون هر چقدر برند شما معتبرتر بشه، مشتری جدید راحت‌تر میاد از شما خرید میکنه. برندتون اگر ناشناخته است، اصلا هیچ اعتباری ندارید تو بازار بیزینس خودتون، خب سخت‌تر مشتری جدید به شما پول میده. پس این موضوع رو نمیتونم الان این نسخه آماده بدم. اگر عدد این شد برای همه یعنی عالی. اگر 100% شد، یعنی میگه آقا 1 میلیارد همشو رفته از مشتری جدید گرفته، این یعنی فوق العاده، این نسخه بله تایید شده است، عالیه. استاد این نیروی من نتوانست از مشتری قدیمی هیچ پول بگیره، اصلا فدای سرت، ولش کن. مشتری قدیمی رو یک تکنیکی هست راحت میشه پول گرفت، اما جدید سبب رشد شماست. یعنی کسی بلد جدید برای شما خیلی خوب بگیره، نگهش دارید، حتی با وجود اینکه نتونه از قدیمی یاد بگیره. قدیمی گرفتن راحته، این که داره از پس کار سخت برمیاد. پس خوب دقت کنید، موضوع رو بفهمید و برای اینکه از قدیمی هم مجدد بشه پول گرفت، حالا یه استراتژی دوم سوم وجود داره، در آینده به شما خواهم گفت که چه تکنیکی رو باید پیش ببریم. مورد بعدی، شاخصه بعدی در رابطه با مدیریت کاپیای ها، بحث حاشیه سود هاست، در واقع حاشیه سود خالص. افراد آماتور در تجارت ها فکر میکنن هر پولی که از مشتری میگیرن همش رو باید بخورن، همش رو باید خرج کنن. منظورم از خوردن همون خرج کردنه. فکر میکنن همش انگار سود خالصه. شما در تجارت های خودتون، در کسب و کارهای خودتون باید کاملا به عنوان یک مدیر متخصص بتونید عمل کنید. حالا شاید لازم نباشه حسابدار خاصی بگیرید، شاید لازم نباشه که امور مالی رو بخواید به گروه های خاصی بسپارید، اما خودتون باید بلد باشید. یکی از ضعف های تاجران دقیقا همینه، اینا فکر میکنن هرچی پول میاد تو حسابشون برای ایناست، میره همه رو خرج میکنه، اصلا میره برای بچهش یهو ذوق میکنه، میره تبلت میخره، لپتاپ میخره، گوشی میخره، این فکر میکنه همش سود بوده. عزیزان من، شبیه انسان های سنتی که ما در تاریخ هم داریم، هنوزم من دیدم خیلی ها این کارو میکنن. یهو مثلا یه نیروی فروشی میگیرم، چون تفکرش فقیره، این تفکر از فقر میاد، یه فروش میزنه سری میخواد بقیه رو دعوت کنه، به همه سری شام میده، بستنی میده. آقا این پول همش مال تو نیست که تو فکر کنی آقا این همش اصلا مال منه، اصلا همش هم فرض کن یه قسمت سود، مثلا میگه آقا قبول همش، من میفهمم یه قسمتش سود برای منه، چرا این سود رو همه رو میخورید؟ چرا سری خرجش میکنید؟ مدیریت اصلا اینجوری نیست. شما اگر از باقی که توش کاشتید، یعنی میگه آقا من باغ سیب دارم، یه درخت سیب میاد، یه میوه سیب میده، تو میزنی درخت سیب رو قطع میکنی، بعد دوباره از اول، حالا منتظری بذر بکاری، دوباره از اول نهال بشه و دوباره تا سیب بشه، این خوش 10 سال طول کشید که، چی کار دارید میکنید؟ مدیریت عزیزان من، من چون خیلی دارم میبینم واقعا اذیت میشم، اگر یکی دوتا بود میگفتم اشکال نداره. یعنی طرف از تجارت هیچی نمیدونست، میاد تاجر میشه به واسطه آرت برندینگ و بعد سری به پول میرسه، هر چی سود کرد سری میخوره، این دوباره همش همینه، یعنی درآمدش میشه 100 میلیون 100 میلیون، این همه رو میخوره، هیچی پس انداز نمیکنه، هیچی برای این اصلا مراقبت کنه، و بعد از یه زمانی رقیباش زیاد میشن، این درآمدش میاد پایین، بعد 3-4 سال 5 سال شکست میخوره، تموم شد، چون دیگه درآمدش کم شده، خرجش رفته بالا، از پس مخارج بر نمیاد، تمام میشود. نکنید عشقای من، خوبای من، همونطور که برای پول به دست آوردن اومدی مشاوره گرفتی، برای خرج کردنش هم یاد بگیر مشاوره بگیری، دوتاش با همه، دخل و خرج، ورودی خروجی، باید جور در بیاد. باید برای رشد کردن شما برنامه و پلن داشته باشید، اینجوری نیست که برید همه رو سری خرج کنید. چون الان خیلی از کشاورزای سنتی دقیقا همین کارو میکردن، مثلا تو یک سال هیچی ندارن بخورن بخوابن، خب به سختی زندگی رو میگذرنن، بعد اون روز برداشت زمین زراعیشون میرسه، اینا که برداشت کردن اون روز فروختن، یا الان پول میاد دستش دیگه، یه مقدار سود میکنه، اینا سری میاد ولیمه میده، شام میده مثلا، یا میره مثلا میگه که برم یه سفر زیارتی، برم یه سفر تفریحی، همه رو دوباره میخوره، خرابش میکنه، تمومش میکنه، در واقع به نوعی دوباره شروع سال از نو، دوباره روزی از نو، در واقع به نوعی دوباره از اول همه اون سختی ها. بابا تو 10 سال کار کردی، چرا اصلا رشد نمی کنی؟ چرا هر سال شبیه به همه؟ چون مدیر نیست. و من در یکی از پادکست ها در رابطه مدیریت هم صحبت کردم، گفتم پول پول نمیاره، این مدیریت بر پول هست که پول میاره. خواهشم پس این موضوعی که اینقدر دغدغه من هست، چون دارم زیاد میبینم واقعا اذیت میشم و دارم تاکید میکنم که حواستون باشه. سود خالص چیه؟ نگاه کنید، یه محصولی شما میای از تامین کنندت با یه قیمتی دریافت میکنید. مثلا میگی که یه دونه کیک خریدم، عددا رو دارم همینجوری میگم، عدد دقیق نمیگم، میگم آقا عدد این نیست، یه کیک خریدم قیمتش هست 1000 تومان، خب دارم میفروشمش 2000 تومان، پس یعنی 100% سود. میگم خیر، این 100%ش سود نیست. یعنی چی استاد؟ میگم نکن، این قیمت خرید محصول 1000 تومان، آیا برای فروش این محصول تو هیچ خرجی نکردی؟ تو هزینه برندینگ رو پرداخت کردی، تو هزینه نیرو رو داری پرداخت میکنی، تو هزینه جا و مکان رو داری پرداخت میکنی، اگه مالیات میدی مالیات رو داری پرداخت میکنی، حقوق نیروهای مختلف، واید حسابداری که واید فروش تو نیست، یعنی یه تیمیه واید حسابدار، کارمندای بخشای غیر فروش شما، که اینها صرفاً بدون اینکه پول به صورت مستقیم بیارن باید بهشون حقوق بدی، چه پول در سیستمت بیاد چه نیاد اینا تایما حقوق میخوان. لذا تو باید مدیریت بلد باشی با همه این منابع ورودیم و همه این منابعی که دارم خرج میکنم خروجی سیستم منه، حالا به هم بگو یه دونه کیک برای من چند درصد سود داره. باید اینا رو همه رو مدیر باشید و حساب کنید که حالا فهمیدم سود خالص میشه چی. نه اینکه دو تا رو از هم دیگه کم کنید سری بگید این شد سود خالص من. خب خرج دفتر چی شد؟ نه این جزء آمار حساب نشد. ای خرج آب، برق، گاز، تلفن چی شد؟ خرج اینترنت چی شد؟ اینو جزء آمار حساب نکردیم. لذا چون عددها به هم دیگه جور در نمیاد، نمیخونه، تو در آینده ورشکست میشی، چون شما یه خرجی داشتید اینو حساب نکردید اصلا. هزینه اجاره تو مثلا میگی نیاوردم توش، هزینه اینترنتم، پول تلفنم، پول موبایلی که خریدمو نیاوردم، جزش حساب نکردم. پس شما یه سری خرجها ثابت دارید، یه سری خرجهاتون متغیره، یه سری از خرجاتون هم یک بار است، یعنی یه بار پول میدی تموم میشه. مثلا خرید لپتاپ برای نیرود، این یه بار پول دادی، اما اگر تعمیراتی لازم داشته باشه، مشکلی براش به وجود بیاد، این میشه خرج متغیر تو. خرج اینترنت تو خرج متغیره، خرج تلفن تو خرجه، یعنی اعتبار شارژی که استفاده میکنی خرج متغیره. اما گوشی موبایل مثلا میگه یه بار خریدم دیگه، حالا چیزی پیش نمیاد مگر یه استثنایی مثلا بیفته بشکنه هر چی شبیه این که من مجبور بشم دوباره خرج کنم. خرج میز شما، میز پرسنل شما یه بار است دیگه، هر بار که میز عوض نمیکنی که، یه بار پول میدی میز میخری، این میشه خرج یک باره، مگر اینکه بیفته حالا بشکنه یه اتفاقی براش بیفته که بخوای تعویضش کنی یا خودتو رشد دادی بگی من میز با کلاستر بخوام استفاده کنم. پس همه اینها خرج هاست که ما در رابطه مدیریت خرج ها هم صحبت داریم، راهکار داریم که چیکار باید بکنی تو. پس خوب دقت کنید عزیزان من، الان پول دستت میاد، یاد گرفتی که پول چجوری به دست میاد، خدا رو شکر یاد گرفتی که این پولی که به دست آوردی با چیکار کنی که پولت رشد کنه، مدیریتشو بلدی، چون پول میاره درسته زمانی که مدیریت بر پول بلد باشی. اما خیلی از تجار من میشناسم پول خوب به دست میاره، این هیچ وقت رشد نمیکنه. هر بار من دیدمش فقیرانه گشت، هر بار دیدمش گفتش مشکل مالی دارم. چرا؟ چون مدیریت کردن بلد نیست. پس اینم فرمولشو بنویس، پس عدد درآمد خالص تقسیم بر فروش خالصم ضرب در عدد 100، اینم درصد حاشیه سود خالص رو در واقع به شما خواهد گفت. شاید شما هم این واژه رو شنیده باشید که اگر کارت خوب باشه نیاز به تبلیغ نیست و مشتری ها خودشون شما رو تبلیغ میکنن. من در رابطه با این موضوع در مدرسه تجارت هم صحبت کردم، مفصل صحبت کردم و اینجا دوباره یادآوری میکنم و این حرف در ظاهر درست است، اما نه برای شروع کسب و کارها، نه برای آماتورها، برای فوق حرفه‌ای ها درست است، نه برای اونهایی که تازه شروع کردن، برای اونهایی که تازه نهال هستن، برای شرکت های در واقع زیر 10 سال، زیر 15 سال، اصلا این واژه معنا ندارد. الکی فریب نخورید با این شعار تبلیغاتی. ما در شاخصهای کلیدی عمل کرد یه کپیایی داریم به نام NPS. NPS مخفف عبارت Net Promoter Score هست، یعنی امتیاز خالص ترویج کننده. خب ما در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ میایم رأی میدیم، امتیاز میدیم به مشتری‌های قبلی، به اونهایی که از خدمات و محصولات ما استفاده کردن. نظرسنجی‌های مختلفی برگزار میشه تا اطلاعات به صورت داده‌های کمی در بیاد و بتونن مدیریت کنن شاخص در واقع امتیاز خالص تبلیغ کننده ها رو. به چه صورتیه؟ میان چیکار میکنن؟ از 0 تا 10 امتیاز بندی میکنن و یک چالشی، یک سوالی رو مطرح میکنن و ببینن و بررسی کنن که آیا این افراد حاضرن که شرکت شما رو، برند شما رو به دوستای خودشون توصیه کنن. بعد میگن بیا امتیاز بده. از 0 تا 10 نتایج رو میان میشمارن، حساب کتاب میکنن، تعدادش رو بررسی میکنن. اونایی که به 9 یا 10 رأی دادن، یعنی گفتن 9 یعنی خیلی زیاد درصدش هست، یا گفتن 10 یعنی 100%، که این گروه تعداد شمارش میشه، میشه تحت عنوان تبلیغ کنندگان. یعنی اینا میگن که ما قطعا این کار رو انجام میدیم. کسانی که عدد 7 یا 8 بدن، اینا به عنوان گروه منفعل شناسایی میشن. و کسانی که از 0 تا 6 اگر امتیاز بدن، این گروه رو شما باید به عنوان گروه مخالف در نظر بگیرید. مخالف برندتون نه، مخالف پیشنهادی که بهشون دادید که برن به دیگران توصیه کنن. درصدهای هر دسته رو باید بیایی حالا حساب کنی و NPSش به دست میاد. پس NPS مساویست با درصد تبلیغ کننده ها منهای درصد مخالف ها. اینجا عددی به دست میاد و میفهمی که NPS شما چند هست. در رابطه با بحث نمایندگی های فروش هم یه سری مترها، اندازه ها در کپی های وجود داره و اینو میذارم برای شرکت هایی که دیگه خیلی قوی میشن، میخوان نمایندگی داشته باشن، چه در ایران چه در خارج از ایران، و به صورت کاملا خصوصی موضوع رو برای عزیزان باز میکنم، چرا که اکثر افرادی که دارن این فایل رو میشنون شاید جزء این کمپانی ها نباشن، شاید هنوز تصمیمشون جدی نشده باشه که بخوان در تجارت خودشون بمونن و هنوز در حال فکر کردن هستن، هنوز هم شک دارن. اونایی که انشالله شرکت های بزرگی رو خواستن در آینده برای خودشون رقم بزنن، جزء کمپانی های بزرگ باشن، بیگ کمپانی، حتما ارتباط برقرار کنن با مشاور و درخواست کنن که پیرامون این موضوع صحبت بشود تا راهنماییتون کنم که چگونه بتونید ساختار نمایندگی برای مجموعه خودتون ایجاد کنید، هم در داخل هم برای خارج از کشور، برای بحث صادراتیتون، تا بهتر این مفاهیم رو درک کنید. اما موضوع بعدی، موضوع سرعت کاریز فروش هست. اینکه اندازه‌گیری کنید که سرعت کاریز فروش شما چقدره، چه مدت اصلا طول میکشه تا مشتری بالقوه به مشتری واقعی یا همون بالفعل در واقع تبدیل بشه. مشتری از اول گفتیم یک مشتری خام هست، واجد شرایط باید مشخص بشه هست یا نه، حالا که مشخص شد تا اینکه به ما پول بده چقدر زمان نیاز دارد، چه مدت طول میکشد. در واقع این سرعت رو باید بتونید شما افزایش بدید. مثلا میگه آقا از روز اول تا انتها من اگر با یه مشتری بیام جلو مثلا یک ما طول میکشه، میانگی میگیریم، یعنی آقا از 100 مشتری که داشتیم، اینایی که پول دادن، از روز اولی که باهاش صحبت کردم تا زمانی که پول بده یک ماه باهاش در ارتباط بودم. آیا بلدید مدیریت کنید و سرعت کاریز فروش رو زیاد کنید؟ سرعت زیاد بشه زمان کم میشه، یعنی میبینی به جای اینکه یک ماه طول بکشه 30 روز طول بکشه، میبینی که 15 روزه داستان چی شده؟ جمع میشه. 10 روزه میشه داستان رو جمع کرد. پس یکی از کاپی‌هایی که مهمه همین سرعت کاریز فروشه. باید بتونید این سرعت رو در واقع شما به نوعی افزایش بدید. و این هم باز فرمولی داره عزیزان من، که این فرمول البته برای همه یکسان نیست. یعنی کمپانی‌های کوچیک، مشتری‌های کوچیک، مشتری‌های ضعیف‌تر و مشتری‌های متوسط، مشتری‌های بزرگ، اینها باید گروه‌هاش تفکیک بشه، دسته‌بندی بشه دقیقاً. و در قالب یک فایل صوتی نمی گنجه که من بخوام فرمولش رو به شما یاد بدم. اینو باید انشالله بذاریم یک کارگاه آموزشی و فیلمش رو ضبط کنیم و در اختیار شما عزیزان قرار بدم که قشنگ متوجه بشید که چگونه میشه سرعت رو افزایش داد. اما بحث کاپی‌آی های مرتبط با امر یافتن مشتری یا همون بازاریابی و بازارسازی خودش شاخصهای مختلفی داره و انشاءالله در یک جلسه پیرامون اون هم صحبت خواهم کرد که اصلا از مرحله جذب، بازاریابی، همه اینها اونا چه معیارها و پارامترهایی براش وجود داره که به اون قسمت هم در آینده خواهیم رسید، اشاره خواهم کرد. پس اینها کاپی‌های بحث فروش بود، اینکه بتونید سرعت بدید فروش خودتون رو، اینکه یاد بگیرید چگونه مدیریت کنید در امر فروش و اصلا داشتن یک تیم فروش، همه اینها میتونه در واقع به شما، به تیم فروش شما کمک کنه که در ماه درآمد بیشتری رو داشته باشید. عزیزانی که این موضوعات رو یاد نگیرن بدونید همیشه در شک هستن، همیشه نگران این داستان هستن که اگه این ماه پول در نیاد چی، اگر ماه بعد مشکل بخورم چی. با این اگرها اگر بخواید شما در واقع به نوعی زندگیتون رو بسازید، یقینا استرس میگیرید، یقینا شدت فشارها بر روی شما زیاد خواهد شد. اما ما تو آراد به مدل خیلی از شما عزیزان کار نمی کنیم. ما در فروش هامون، در درآمد هامون استرس نداریم اصلا. خوب دقت کنید، چون این مسائل مدیریتی رو شما ها عزیزان بلد نیستید استرس می گیرید که اگر حالا من مثلا 500 میلیون توی این مسود کردم، اگر ماه بعد در نیومد چی؟ اگر باز دو ماه بعد، اگر سال بعد یه اتفاقی افتاد چی؟ این اگرها چون شما نسبت بهش علم نداری، چالش رو مطرح میکنی، میگی اگر این شد، چون جوابش رو نمیدونی، راهکارش رو نمیدونی، استراتژی بعدش رو نمیدونی باید چه کنی، لذا دچار استرس میشی، با اون شک همیشه داری کار میکنی و سرعت عمل کرده شما عزیزان پایین میاد. خواهشن این مبانی رو سریعتر یاد بگیرید، آموزش ببینید و به کار بگیرید که از این شک ها، ترس ها، دلهورا خارج بشید و با تمام قوا کار خودتون رو پیش ببرید. دوستتون دارم، تا آموزش های دیگه شما رو خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.